اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا چون یه مقدار آخونه دیروز هم باز درزی برادران فرمودید که زیاد خونده شد. نه زیادم نبود، اندازش دست منه، جایی که آخونه باید زیاد بخونیم. امروز هم همینطور. مسئله اول ما این است که امروز عبد و یا احمد حق ازدواج ندارن مگر به اذن مولا، چون اینها از قبیل اموال هستند، تصرف در مال غیر جایز نیست مگر به اذن صاحبش. پس عبد کسی نمیتونه بدون اذن مولا برد زن بگیرد، عمه کسی بدون اذن صاحبش زن کسی بشود نمیتونن، باید مولا اجازه بده. ولو اینکه مولا مرعه هم باشه، یعنی یک زن صاحب عبد صاحب عمه هست، مالک زنه، باید اون زن اجازه بدهد این عبد زن بگیره یا عمه ازدواج کنه. روایت سیف ابن ابی عمر برخلافه، او گفته که در اون روایت چنین دارد که کنیزی که صاحبش زن باشه مولای آن زنه، این کنیز جایز است بدون اذن مولا ازدواج کنه. یه روایتی که سیف ابن ابی عمر ذکر کرده که سوال می کند آیا عمه ای که مالکش مرعه است جایز است تمتع آن؟ یه نفر بدون اذن صاحبش اون عمه را متع بکنه جایزه؟ حضرت می فرماید لا بأس، عیب نداره. این روایت از سیف برخلاف این قواعده، ما نمیتونیم این روایت را عمل بکنیم ولو طریقش صحیح هم باشه، یعنی ولو سندش صحیح هم باشه، روایت باشه برخلاف قواعده، برخلاف قواعده. پس ما ارزش به روایت قائل نمیشویم؟ نه، بلکه قواعد را ما خب متقن میدانیم، محکم میدانیم از این روایت. این روایت خبر واحد است و خودش هم ظنیه، ولو سندش معتبر هم باشه، ما به خاطر این روایت قواعد را زیر پا نمیتونیم بگذاریم. پس ولو روایت میگه عمه بدون اذن مولایش میتونه ازدواج کنه، جایز نیست. ولی مرحوم شیخ طوسی که دعوی ایشون طلیقه ایشون بر این است که روایت صحیحه را عمل میکند، ولو در خلاف اصول هم باشد. ایشون ظاهرن به خاطر این روایت سیف به او عمل کرده، به مضمون آن فرموده که جایز است عمه یک مرعه بدون اذن آن مرعه با یکی تزویج کند، ازدواج بکنه. این یه مطلب. حالا آمدیم مولا به عبدش اذن داد، برو زن بگیر. اگر مهر را تعیین کرد زن بگیر و 10,000 تومان هم مهر قرار بده، در این عبد جایز نیست از 10,000 تومان اضافه مهر قرار بدهد، و اگر رفت 11,000 تومان مهر قرار داد، اینجا که عقدش صحیحه، اما 10,000 تومان به گردن مولا اجازه داده. 1,000 تومان که اضافه هر از معین مهر قرار داده، او به گردن خودش نوشته می شود. خب الان که چیزی ندارد، اون 1,000 تومان از کجا در بیاره بده؟ یتبه او بیه بعد الابر، یعنی دنبال می شود، یتبه یعنی دنبال، تغییر می شود. بیه نسبت به اون 1,000 تومان بعد از عشق احیاناً یه روز روزگاری آزاد شد، اون 1000 تومان به گردن خودشه. آزادم که نشد نشد دیگه، ملتوی شده. آیا اب راجع به اون زنی که میخواد با او ازدواج کنه اونجا نمیتون؟ اگر مولا تعیین کرده اذن میدم با فلان زن ازدواج بکن، حق نداره تخطی کنه. اگر مطلق گفته باشد هر زنی را میتونه تزویج کنه. آمدیم امه، امه را هم مولا اذن داده که برو تزویج بکن. این هم باز تابع اذن مولاست، شخصی را معین کرد با اون میتونه تزویج بکنه. اگر شخصی را معین نکرده باشه، امه هم میتونه با هر کسی که دلش خواست تزویج کنه، منتها زن اون شخصه، اما امه مولا هم هست. یعنی برای خدمت به مولا اون زمانهایی که اصولا امه در اختیار مولا هست به عنوان خدمت پیش این میمونه، و زمانی که باید پیش شوهرش باشد ممانعت با منافع مولا نباشد اون چیه. آیا مولا دیگه این کنیزی که شوهر داده مولا میتونه به بدن به عضو بیش از حدودش به او اعضای او نگاه بکنه با شهوت؟ ابدا دیگه، این کنیز هست، اما کنیز مزوجه به مولا نامحرمه، این شوهر دارد دیگه. کنیز این آقا هست ولی زن کس دیگریه، فقط این مثل خدمت گذار دیگه. کسی که یک بانو را استخدام کرده، خب حق دارد که خدمات او منافع او را استفاده و استیفا بکند، نه التزازات جنسی. این جایی، این تمام. حالا دیگه این یه مسئله بعدی ما. خیلی خلاصه، یه دختر صغیر و یه پسر صغیر را فضولی آمد اینها را به هم تزویج کرد. فضولتن، فضولی غیر از وکیل است، غیر از ولی هست. فضولی معناش اینه که دیروز هم خوندیم یک عقد، اسکلت عقد ساخته شده، روحش اجازه معقود علیه ما هست. این آمد پیش خودش، بعضی از نور چشمان هم فرمودن که صیغه اش را هم بالای منبر بگید بشنویم. صیغه‌اش این چنین نیست، صیغه فضوله. نشسته اونجا میگه این تحت المرأة المعلومتا المرء المعلوم على صداق المعلوم قبلت النكاح للمرء المعلوم. یعنی اون مردی که معلومه، اون زن معلومه را دادم به اون مرد معلوم روی صداق معلوم. این چنین صیغه خونده شد. بعد میاد به مرد میگه که یه همچه عقد قبوله؟ میگه قبوله، اون عقد زنده شد. به زن میگه شما چه؟ اینا میگه قبول، اون عقد زنده شد دیگه، اون عقد دیگه خونده شد. خیلی خوب، حالا این بنده خدا آمده است یه پسر صغیر را به یه پسر دختر صغیر تزویج کرده. بعد پسره بزرگ شد، حد بلوغ رسید، رفتن بهش گفتن که خب برای شما را فلان دختر را برای شما براتون عقد بسته بودیم، چی میگه؟ میگه قبول کردم. قبول کرد، منتظر میشویم دخترم بزرگ میشود، فضولتا شما را به فلان پسر عقد بسته. چطوره؟ اونم قبول کرد. تمام دیگه، قضیه تمام، عقد سرجای خودش. حالا آمدیم پسر قبول کرد، توجه هم داشته باشیم ولی ندارد ها، این پسر دختر ولی ندارد، فضولی این کار رو کرده دیگه. پسر قبول کرد که ابن داره خوب کردید، 50,000 تومان مهر قرار دادید، خدا پدر بیامرزه، خیلی کار خوب کرد. بعد از قدیم تو گفتن مرد پسر. حالا منتظر می شویم دختر خانم بزرگ بشود. فهم این دختر از شوهرش که اولادم نداره چقدر باید باشد؟ یک چهارم سهم این دختر رو جدا میذاریم، یعنی دیگه اونو تقسیم نمی کند میان ورثه ها. دختر بزرگ میشود، میبین میگن دختر خانم آقای فضولی شما را عقد بسته بود به فلان کس و او قبول کرده مرده، آیا شما هم اگر او زنده بود قبول میکردی ازدواج با او را؟ میگه بله. میگیم به دلیل تو اکتفا نمی کنیم، اجرا مسئله مسئله ارث است، تو میخوایی 100,000 تومان وارث بشی. اینجا قسم میخورد که باعث قبول کردن من ارث نبوده، بلکه اگر زنده بود من قبول میکردم. پس قبول او را ما هم ارزش قائل میشویم، ارث به اون میدیم. این قضیه را که درباره پسر قبول کرد مرد دختر قسم بخوره، این قضیه در دخترم هست. دختر قبول کرد مرد، بعد پسر به حد بلوغ رسید، او هم باید قسم بخوره وارث بشود، قسم نخوره نمیتونه. این قضیه واضحتون شد؟ دلیلش هم روایت هست. نه، ما میخوایم بگیم که حاکم شرع هم این حق را ندارد ولایت به صورتی که ما را تزویج بده، حاکم شرع یافتون باشه تغییرها را نمیتونه تزویج بده. حالا تزویجم بتونه بده دخالت نکرده، اینم فضولیه دیگه، فضولتنه. یه سال این مونده بزرگ بشه بلوغ برسه، یه سال اون مونده، آقای فضولی دنگش گرفته یه همچین معرکه را به وجود آورده دیگه میبینه. حالا اگر چنانچه یکی را ولیش تزویج میکنه، این یکی باز ولایتن نیست بلکه فضولتنه. خب اونی که ولی تزویج کرد او دیگه احتیاج به اجازه ندارسته، او درسته دیگه، او مرد. این یکی که مرد منتظر است فضولی بزرگ بشه قبول بکنه، این هم این همینه، قسم میخوره که اگر او نمرده بود قبول میکردن. تمام. میگه این مسئله در بزرگم بگید دیگه، بزرگام همینطوره. یه زن بزرگ 40 سال داشت، یک مرد بزرگ 50 سال داشت. آقا فکر کرد، گفت که اینا بهتر است که فضولتن این را عقدشون به هم بخانم، او هم مایل از شوهر بکنه، اونم مایل از زن بگیره. فورا عقد اینها را بست. اول یکی قم بود، یکی فرض بفرمایید که آخرین بلاد ایران بوده. اینجا که عقد را بسته آمد اول اولیا مخدره، خانمی که ازاله شما را عقد بستیم به حاجی آقا آقای فلان ابن فلان ابن فلان و نه بتونم 200,000 تومان. گفت خدا عمرت بده، کار بسیار خوبی کرده. اینجا درست شد، درست شد. حالا تا بری به او بگه پرداش خلداش یا مرحوم شده اون بهش رداد به آقایان درست؟ فاتحه هم گرفته. میریم به اون حاجه آقای فلان ابن فلان آتش بیانجا. ولی یه همچه قضیه بود، عرضی اون اولیا مرحومه خلداشی را به شما بسته بودیم، اما مرده دیگه، زن شما بوده. آه الان هم مسئله ارث هست و شاید 10,000,000 تومان ارث مسئله هست. آیا شما اگر به شما میگفتیم قبول میکردی یا نه؟ هنه چطور قبول نمیکردیم؟ از خدا میخواستم. آیا به این محض این حرف ما ارث به اون میتونیم بدیم یا نه؟ اینجا هم بناب در اون روایت اگر تعمیم بدیم یه قسم میخوره ارث میبره.
از اجرای عقد تا موقع اطلاعش زمان چه اندازه است؟
فرقی نداره، در فضولی دیگه ولو یه ماه دو ماه فرقی نداره. حالا قسم میخوره. یه قول بر این است که اینم چون روایت درسته در تغییرها بوده، در اینجا به طریق اولا باید این مسئله درست بشه، برای اینکه در تغییر قبول فعلی ممکن نبود، در تبیرین که قبول فعلی ممکنه. این هر را در تغییر زدید در کبیر این هم. پس این آجاهای فلانه به فلان قسم میخوره به خاطر ارث نیست. بابا مرگم بدانید مرحومه خلداشیان و خیلی هم دوست داشتن، اگر زنده بود قبول میکردن. فرید نداره قبول میکردن. بله بله خواهیم بود میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعضی مسائل هم هست خارجش نگفتن الان میخونیم. السابعه لا یجوز نکاح الامت الا باذن مالکها، نکاح تمیز جایز نیست مگر به اذن مالکش. و این کان المالک و امرأتن ولو مالک زنم باشد باید به اذن او تجویز کند. فی دائم و المتعه، دائمی متعه اینجا فرقی نداره. لقبه تصرف فی مال الغیر فی غیر اذنه، چون تصرف در مال غیر قبیح است بدون اذن، پس مالک باید اجازه بده. ولی قوله تعالی فانکهوهن باذن اهلهن، کنیزها را فانکهوهن باذن اهلهن، کنیزها را شوهر بدهید به اذن صاحبهاشون. اهل اینجا به معنی صاحب. خب پس علی القاعده طبق آیه و قواعد بدون اذن نمیشه، اما روایت سیف برخلافه. میگه در روایت سیف ابن امیره عن علی ابن المغیره، روایت او از علی ابن مغیره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت او سؤال کردم عن الرجل یتمتع یتمتع به امت المرأه، درباره این مردی سؤال کردن که متعه کرده بود. یتمتع معلومه که به اون معنای خواستش هم بکنی، متعه کرده بود امه زنی را، یعنی یه بانو کنیز داشت آن را متعه کرده. من غیر اذنها، بدون اینکه اون مرعه اذن بدهد، زمیر اذنها در یه به مرعه این که مولا. فقال لا بسه، فرمود عیب نداره. پس از این روایت استفاده می کند بدون اذن مالک عیب نداره. میگه که این روایت در خلاف قواعد ما، منافیتون للعصر، منافات با اصول دارد. مراد از اصل چیه؟ معنا میکنه و هلا اون اصل تحریم و تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، عقلا حرام تصرف در مال غیر بدون اذنش، این هم عقلا هم شرعا، دلیل عقلی و شرعی هر دو تصرف در مال غیر جایز. فلا یعمل بها، به این روایت ما عمل نمی کنیم. و این کانت صحیحتا، ولو سندش صحیح است، فلذالک اکرهها الاصحاب، پس به جهت مخالف بودنش، لذالک اشاره است به منافی بودن، یعنی منافی اصل بودنش باعث شده که آن را دور انداختن اصحاب، یعنی روایت عمل نکردن. غیر الشیخ فی نهایه، غیر از شیخ صوفی در کتاب نهایه به او عمل کرده. جریان علی قاعدته، طبق جریان به قاعده ای که قاعده و سلیقه خود شیخه. قاعده و سلیقه شیخ چیه؟ عمل به روایت است ولو خبر واحد. خب ملتفت شده یا نه؟ و اذا اذن المولا لعبده، حالا که گفتیم به اذن مولا میتونه ازدواج کنه، اگر اذن داد به عبدش که تزویج، که برو تزویج کن. فا این عین له مهرم، اگر مهر را معین کرد، فا عینه ده هزار تومان مهر قرار بده، حق نداره تجاوز کنه ده هزار. ولیس له تخفیه، در عبد جایی نیست آن معین را تخفی کنه، له به عبد برمی تخفیه به مهر برمی کرده، مهر معین. و این اطلقه این سرطه الى مهر مثل، اگر مطلق گذاشت تعیین نکرد چقدر مهر قرار بده، منصرف هست که مهر مثل دیگه، امثال اون زن امثال تو چجوری باید با در چه محدوده مهر باید زن بگیریم. ولو زاد العبد المعزوم، عبد معزوم خوش سلیقه بود، رفت عوض این که 10,000 تومان مهر قرار بدهد 20,000 تومان مهر قرار داد. علل معین فی الاول، در اون مسئله اولی که معین کرده بود خب تو مقابل قرار داد. و علی مهر مثل ثانی، در این دومی که مطلق گذاشته بود ها گفتم اگر مطلق بگه ینصرف الى مهر المثل، از مهر المثل دو برابر قرار داد. صح عقد صحیحه للاذن فی اصل نکاح، در اصل نکاح اذن است دیگه. و هو یقتضی مهر المثل علی المولا او ما عینه، و این اذن هو برمیگردد به اذن، و این اذن اختضا میکند مهر مثل به گردن مولا باشه یا آن مهری که معین کرده. گفته 10,000 تومان اذن میدن، معناش این است یعنی اون مهر، مهر معزون به عهده منه. اون اضافه چه؟ زاید چه؟ و کان زاید و فی ذمته، زاید از مهر المثل یا از مهر معین فی ذمت عبد، ضمیر ذمتی بگیر به عبد یا در ذمه عبد، یتبع او فیه بعد اکبه، یتبع او هم نخانه، یتبع او یعنی دنبال می شود، چی یعنی تعقیب می شود، خیلی ساده به اصطلاح خودمون بیان دادیم، تعقیب می شود فیه به اون زاید، یعنی دنبالش می کنیم بده، زاید را بده، تعقیب می شود به اون زاید بعد اتقه، بعد از این که آزاد شد دنبالش می کنیم، یعنی تعقیبش می کنیم، هیچ چی دیگه تموم. و مهر المثل علی المعین علی المولا، اما اگر مهر مثل باشه یا معین باشه اون به گردن مولاست. و کزن نفقه، نفقه هم به گردن مولاست، یعنی خرج زن به گردن مولاست، به زن از کجا خرج بسته باشه. و قیل یجب ذالک فی کسبه، خدا این قیل رو اون بده، این قیل میگه که نه نفقه، ذالک هم مصالح نفقه، نفقه در کسب عبد، عبد 8 ساعت به مولا کار بکنه، 1 ساعت هم اضافه در برنامه کار بکنه که نفقه زن را بدهد. فی کسبه یعنی ایشون گفته واجب است نفقه در کسب عبد، زمیر کسبی به عبد برمیگرده. اما ذل اقوا الاول، اقوا اولیه که به گردن مولاست، لان الاذن فی النکاح یقتضی الاذن فی توابعه، اذن در نکاح اذن در توابع او دیگه. و المهر و النفقه تو من جملتها، مهر و نفقه از جمله توابعش دیگه، یعنی اذن میدن یعنی برو زن بگیر من نونش میدم. و العبد لا یملک شیئا، عبد مالک نمیتونه بشه، فلا یجب علیه شیئون، هیچ چی به گردن واجب نیست، لیمتناع تکلیف به مالا یفاق، تکلیف مالا یفاق ممتنه، فیکون علی المولا تسایر دیونه، پس به گردن مولا مثل سایر دینهای عبد، عبد در زمان عبد بودن هر چی دیون هم داشته بوده به گردن مولا. و اما زوجه، آمدیم که این عبد که گفت برو زن بگیر زوجه اختیار بکن، زوجه چه؟ زوجه را هر کس را دلش خواست، یا این که زوجه را باید مولا تعیین بکنه، این میده. و اما زوجه ها این اطلقه ها، اگر مولا زوجه را مطلق گذاشت گفت هر زنی را رفتی گرفتی گرفتی، تخیر ما یلیق بهی، اختیار دارد یه زوجه ای که لایق به او باشه. و این عینه، و اگر زوجه را تعیین کرد برو دختر فلانی کس را بگیر، تعینه است همون رو باید بگیره. حالا تخطاها کانت زوریم، اگر اون زوجه را تعدی کرد ها در میگرده به زوجه، یعنی زوجه را که معین کرده بود اونو تخطی بکنه، این فضولی میشود، یقف و علا اجازت مولا، موقوف از مولا اجازه بده، بگه مولا شما دختر فرانکس را به من گفته بودی، نه دختر خواهر او را من گرفتم. این نصف فضولیه، اگر گفت عیب ندارد درسته، اگر گفت هم زدن باطله. و من تحررت به از او، اگر یک عبدی که یه جزءش آزاد باشه، مثلا نصفش آزاده، یک دهمش، یک صدومش آزاده، لیس للمولا اجباره علی النکاح، مولا حق ندارد او را به ازدواج مجبور کنه، مراعاتن لجانب الحریه، مراعاتن مسئول لهد، یعنی به مراعات جانب الحریه طرف حریت را رعایت میکنه. این یک دهمش که باشه اقلا آزاده که. ولال المبعث از استقلال، آیا این که یک دهمش آزاده مستقلن بدون خبر از مولا میتونه ازدواج کنه؟ اونم حق نداره. پس هم خودش هم مولا هر دو موافقت کنن. مراعاتن به جانب رقیه، از این طرف جانب رقیه رعایت میشود. جان یتوقف نکاحه علا رضا و اذن المولا، هم خودش راضی باشه مولا اذن بده، جمعا بین الحقین، تو حق جمع بشود تمام. از ثامنت و مسئله هشتم، موزن و جل فضولی از تغییرین. اگر یک فضولی دو تغییر را تزویج کنه فضولته، این دو تغییر هم ولی هم ندارن، اگر ولی داشته باشن از ولی باید اجازه گرفته بشود، اون مسئله جداست. اصلا اینا پدر ندارن، جد ندارن، رقیب این جانبی ما ندارن. این آقای فضول میبینه که اصلا در این از کنه به این تزویج کنیم، منتهای سال مونده هر دو کبیر بشوند، به شما میگیم قبول کردن، فدا ها نکردن. این چونه نوز الرجل فضولی از صغیرین تبلغ احدهما و اجاز العقد، یکی بلوغ رسید عقد را اجازت داد، لازمه من جهته، از جهت اون اجازه دهنده عقد دیگه لازم شد، یعنی فضولی نیست، یعنی عقد دیگه لازم العمل شد. و بقی لزومه من جهت الاخر موقوفاً على بلوغه، از اون جهت لزوم عقد موقوف است که او بالغ بشه و اجازته و اجازه بده، یعنی عقد یه طرفش محکم یه طرفش هنون متزلزل. حالا اجاز الاول و ثم مات، خارجش گفتم خدمتتون، اگر اول اجازه داد و مرد قبل بلوغ الاخر، پیش از آنی که اون یکی که دو سه ماه مونده که بالغ بشود، پیش از آن که او بالغ بشه، این بالغ شد قبول کرد و مرد، روزیلا لستغیره قصده، جدا می شود، اوزیل یعنی جدا، جدا گذاشته می شود برای تغییر قصدش یعنی سهمش، من میراثه، از میراث اون تغییر علا تقدیر اجازته، یعنی اگر اجازت بدد چقدر قصد و سهمشه اونو جدا می کرد. و ازا بلغ الاخر، آمدیم که اونم بالغ شد بعد از ذالکه، بعد از بلوغ. خب و ازا بلغ الاخر و بعد از ذال، نه بعد از ذالکه، بعد از جدا کردن و موت اون. و فسخه، و اون گفت نه آقا من قبول ندارم، اینو فسخ کردم، فلا مهر ولا میراث، قضیه تمام شد دیگه، نه مهر است نه میراث است.
اونجا زمان مطرح نیست؟
نه زمان بلو دو سال، سه سال، ده سال. لبطلان العقد به رد، برای اینکه عقد به رد بکردم باطل شد دیگه. و این اجازه، آمدیم که اجازه کرد، حلف علی عدم سببیت الارث فی الاجازه، قسم میخورد که بابا به خاطر ارث اجازه ندادم ها، اگر او نمرده بود به خدا من قبولش داشتم، این قسم رو بخورد. بیمعنا جان این کار نباید بکنه که، نه ها اینجا از اون بابت نیست، مدعی و منکر نیست، اینجا دلیل خاصی دارد که قسمم باید بخوره. خب بیمعنا این چنین، بیمعنا ان البائث علی الاجازه لیس هو الارث، قسم بخورد بائث در اجازه دادنم ارث نیست، بل لو کان حیاً لرضیت بتزویجه، اگر زنده بود راضی بود به تزویج آن و ورثه و ارث میبرد. بله دیگه تمام احکام، دیگه تمام احکام جاریه، مهر بده و ارثم ببرد، اگر زن باشد دختر باشد که مهرم وجود نداره، فقط ارثش میبرد. و مستند هذا تفصیل، این تفسیر سندش چیه؟ صحیحة ابی عبیدة الحزا عن الباقر علیه السلام. اون صحیحة است که و موردها از تغییران، مورد صحیحة دو صغیر است، پسر بچه و دختر بچه، تمازکر چنانچه گفته شد. ولو زدت احد صغیرین الولیو، آمدیم که ولی یکی را تزویج کرد، یعنی یه طرفش دیگه لازم بود، ولی مثل خودش قبیل شده که انا دیگه این چنینه، یه طرفش را ولی تزویج میکنه، اون طرفش فضولیه، درست؟ خب پدر دخترش را به فلان پسر تزویج میکنه، از طرف پسر فضولیه، از طرف دختر ولایتن و لزومیه به اصطلاح لازمه. حالا اینجا هم بعد از عقد دختر بمیره، اینم هم همه حکم را داره، از مال دختر سهم این زوجی را جدا بذاریم، وقتی که زوج بلوغ رسید قسم بخوره ارث ببره یا نه. میخوام بگیم چه فرق دارد که اینم مثل اولیه دیگه، منتها اونجا هر دو فضولی بود، اینجا یه طرف فضولیه یه طرف اصالیه. ببین ولو زوج احد از صغیرین الولیو، ولیو فاعل زوجه است، احد از صغیرین مفعول زوجه است. اگر تزویج کند یکی از صغیرین را ولی، او کان احدهما بالغا رشیدا، یا یکی از آن بالغ بود و رشید هم بود، و زوج الاخر الفضولی، آن دیگری را فضولی تزویج کرد، تمات الاول، اون اولی که یا بالغ بود یا ولی تزویج کرده بود، اون بود، از اون طرف ثابته دیگه، از اون طرف لازمه. مات الاول عزل الثانی نصیبه، برای این دومی بعد از فوت او جدا گذاشته می شود نصیبش، وقتی به بلوغ رسید اهلتا قسمش می دهیم، بعد از بلوغی کذالک، کذالک هم اشاره بایستی باعث ارث نبوده، باعث قبول کردن او بوده در واقع. وی ما تا قبل ذالک، آمدیم نه این دومی هم شانس نداشت، اولی که مرد، اولی که لازم بود یا بالولایه بود مرد، دومی هم پیش از بلوغ مرد یا پیش از قبول کردن مرد. بطل العقد، دیگه عقد باطله دیگه، دیگه عقد برای چی؟ از کجا بدونی که این عقد صحیح؟ او هم مرد دیگه. و هذا الحکم و این لم یکن مورد النفس، این حکم یعنی این دومی که یه طرفش ولایتن یا کبیر بوده، یه طرف صحیح، این روایت در اینجا نبود، چون روایت ابو عبیده حزا مربوط به صغیران بوده، میگه ولو مورد نفس نیست، الا انه ثابت فیه به طریق اولا، الا اینکه این حکم در اینجا هم ثابت است به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ للزوم العقد هنا من الطرف الاخر، در این مسئله از یک طرف عقد اقلا لازم العمل بود، آخه یک طرف ولایتم یا استقلالم بوده دیگه، اما در مسئله صغیرین هر دو طرف متجاوزی بود. فهوه اقرب الی الثبوت مما هو جایز من الطرف، این نزدیکتر از ثبوت حکم را از اون عقدی که از دو طرف فضولی بودن. نعم لو کانا کبیرین و زوجهما الفضولی، بلی اگر هر دو کبیرین باشن، خارجش مو به مو اینا را گفتن، مو کتمانه، هر دو کبیر بوده فضولی، مثل همون صغیران اینها را عقد بسته، یکی را به گوشش رسوندیم قبول کرد و مرده، به اون دیگر تا برسه این مرده بود، آیا اینم همین حکم را دارد یا ندارد؟ ببین نعم لو کانا کبیرین و زوجهما الفضولی، فضولی آنها را به هم تزویج کنه، ففی تعدی الحکم الیهما نظر، آیا چی؟ سوال داشت ها، هر دو اطلاقش دریاد، انشاءالله دیگه اینو متعرض نشدم، فضولی خودش صفت عقد است، عقد فضولی بگیم یا فضولی صفت عاقل است. اینجا احتیاج به توضیحی دارد، این چون در انشاءالله مکاتب پای رسید اینجا توضیح ندادم. حالا مراد از فضولی یا فضول همون شخص عاقل. خب ففی تعدل حکم الیه ما نظر، آیا این حکم به کبیرین هم الیه ما بر به کبیرین هم تعدی میکنه یا نه؟ دو بچه. دلیل اول، من مساواته للمنصوص، یعنی این حکم اون کبیرین را هم شامله. دلیلش اینه که اونها مساوی هستن. من مساواته للمنصوص، حکم کبیرین مساوی است، ضمیر مساواتی به حکم در میگردن. حکم که ما گفتیم درباره کبیرین مساوی هست با اون حکمی که در منصوص بوده که کبیرین باشد. بله، من مساواته للمنصوصی در چی؟ فی کونه فضولیان، در بودن این فضولی من الجانبین، از هر دو جانب، چنان تو در کبیرین بوده. ولا مدخل، هنوز ادامه دلیلت ها، ولا مدخل الاستقر والکبر فی ذالک، تغییر و کبیر بودن در این حکم دخالت نداره، پس لاحق است به حکم صغیره، لاحق است به حکم مرد. تا اینجا دلیل آوردن که ترقی نداره. از این طرف دلیل میاریم نه ترقی داره. زمین ثبوت الحکم که صغیره این علا خلاف الاصل، در صغیره در خلاف اصول بوده. یعنی قاعده اینه که در صغیره هم یکی که مرد ولو قبول کرد مرد دیگه فضولی باطل بشود. این در خلاف اصل بوده، این روایت آمده گفته. چون اونجا در خلاف اصل بوده پس یختصرو علا مورد نه، فقط اونجا قبول میکنه، در کبیره قبول نمیکنه. ببین دلیل دوم، و من ثبوت الحکم فی الصغیرین علا خلاف الاصل. چرا خلاف اصل است؟ من حیث توقف الارث علی الیمین، چون ارث موقوف از به قسم خوردن. و باز ولی ظهور تهمت الاجازه، یعنی من حیث ظهور تهمه و تهمه، هر دو صحیح است، تهمه تهمه به معنی اتهام، تهمت ظاهر است در اجازه دادن. خب پس وقتی اتهام شد نمیتونیم بهش ارث بدیم بلو قسم هم بخوریم. فیحکم فیما خرج عن المنصوص، پس وقتی که از منصوص خارج شد، یعنی صغیره نبود کبیره بود، حکم میشود بشه به بطلان العقد مسامات احد المعقود علیهما. باید حکم بکنیم عقد باطله، احد المعقود علیهما اگر بمیره بعد اجازته و قبل اجازت الاخره، او اجازه بدهد قبل از اجازه دیگر مرد، باید بگیم که فضول باطل شد، نه اینکه نگه داریم ارث برای او، مهر برای این یکی. و یمکن اثبات الاولویه، دو وقت را گفت، ولی باز میگه که ممکنه در کبیره اولویت را از راه دیگر ثابت بکنیم، بگیم که در صغیره چنین بوده، در کبیره به طریق اولا چنینه، یعنی ارث هست. از چه؟ بگیم که اولا عقد فضولی مورد اختلافه، آیا عقد فضولی درسته یا نه؟ کسانی که عقد فضولی را قبول کرده اند در کبیره قبول کرده اند، در صغیرین باز مرددن که فضولی در صغیرین هم جای بیانن. پس عقد فضولی دو تا، یکی بین صغیرین یکی بین کبیرین. آیا فضولی صحتش در کبیرین محکم تره یا در صغیرین محکم تره؟ شما جواب بدید. در کبیرین محکم تره. پس این عقد محکم تره نسبت عقد فضولی بین صغیرین دیگه، درسته؟ وقتی در اون ضعیف این حکم را قبول کردید که صغیرین باشه، پس در کبیر که صغیرین اولا باید قبول بکنید، که چون این قوی تر از اون عقد فضولی که بین صغیرین بوده، این طریق اولویت هست. جای بله باشه قبول داریم. نداریم به طریق اولویت ثابت میکن دیگه به مفهومه. قیاس میگه که به پدر مادر اف نگو. شما بگین که نه قرآن گفته که اف نگو، اما یه سیلی میزنن میگن قرآن گفته اف نگو. بو قیاس نیست که اول ما قاتله ابلیسو میشه گفت؟ نه نه قیاس اینجا نیست، اولویت باشد قیاس نیست. اونو میگیم اولویت را میگیم همون تقوا. اولویت هم در منظومه منطق دارد که اولویت شش قسم است: اولیت، اقدمیت، اسبقیت، اشدیت، ازعبیت و غیره. حالا ما یکی از اولویت هایی که اینجا قبول می کنیم در اون عقد ضعیف حکم قبول شد، عقد فضول بین سقیله. در عقد فضولی قوی به طریق نولاستی بین طبیعی باشه، با من باشه. و یون کنو اثبات الاولویت بالغه به وقت آخر به وقت دیگر اولویت رو ثابت کنیم. چیه؟ و هو زمیر هو در اینکه به وقت وقت آخر این عقد الفضولی متا کان له مجیزون فیلحال. عقد فضولی هر وقت مجیز یعنی اجازه دهنده الان فعلا هم باشه، حالا اشکال عند القائل بصحته فی صحته، اشکالی نیست کسی که قائل به صحت فضولی باشد، صحته برگشت به فضولی، کسی که قائل به صحت فضولی باشد فی صحته، در صحت این عقد که مجیز فعلی باشد. بخلاف ما لم اذا لم یکن له مجیز کذالک، به خلاف اون فضولی که مجیز یعنی اجازه دهنده بالفعل نیست، چون هر دو طرف تغییرن باید کبیر باشن اجازه بدهن. قائلین فضولی اینی که مجیز بالفعل باشد اینه قبول دارن، اونی که مجیز بالفعل نداشته باشد اونجا اشکال میکنن، حکم در اون جایی که اشکال میکنن صحیح باشد در اینجا به طریق نولا. فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا، در اون جایی که مجیز فعلی نباشد اختلاف است. این دمن یجوز عقد الفضولی، کسانی که عقد فضولی را اجازه میدهند در تغییرن اشکال میکنند که تغییرن فضولیش درست یا نه. فَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْعَقْدِ الضَّعِيفِ، وقتی که این حکم یعنی این حکم صحت در عقد ضعیف که بین تغییرن بود درست شد، الذي لا مجيز له في الحال، الان اجازه در اونها نیست و هو عقد صغير، اینا عقد صغير باشه، فتعدیه الى الاقوى، پس تعدی این حکم ضمیره بنده به هم، پس تعدی این حکم در اقوا یعنی اون فضولی که بین کبیران باشه اولا اولویت داره. بسرش